بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 27 نهج البلاغه بود، معروف به خطبه جهادیه، که در این خطبه گفتیم حضرت امیر علیه السلام نکات مهمی رو درباره جهاد، عظمت جهاد و اینکه اگر کسی جهاد رو ترک بکنه چه بلاهایی به سرش میاد و چه مشکلاتی براش به وجود میاد و نکاتی در رابطه با نحوه جهاد و بعدم گلایه از امتی که از او اطاعت نکردن و نتیجهش این شد که لشکریان معاویه بر اونا مسلط شدن، اوطانشون و جایگاهاشون رو گرفتن و بلاهایی به سرشون رو آوردن، که همه اینا از این بود که در جهاد کوتاهی کردن. و بعد حضرت بفرماید که اگر تابستان بهتون میگفتم بجنگید، میگفتید خب حالا خیلی شدت گرماست، به ما مهلت بدید که این گرما برطرف بشه، و اگر زمستان میگفتم بجنگید، میگفتن شدت سرماست، بذارید سرما از بین بره، ولی من میدانم که به خدا اونهایی که از سرما و گرما میترسن از شمشیر بیشتر میترسن. یعنی شما اصلا از جهاد میترسید، اینا بهانه است که شما دارید، و الا واقعیتش نه که شما از جهاد در راه خدا وحشت دارید. در قسمت اولش که هفته قبل گفتیم تعریف از جهاد و این که از جهاد باب و من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، افراد خاص، افراد خالص از اولیاء خدا به جهاد میرن، که در اینجا نکته ای رو عرض کردم که تکرارش باز میکنم برای اینکه نکته مهمیه، و آن اینه که باید بدانیم که در اسلام در جهاد اگر کسی جهاد رو ترک بکنه تو دنیا از نظر اسلام جریمه ای نداره به جز اون بلایی که سر خودش میاد و عاقبتی که براش در قیامت هست، برخلاف بعضی از گناه که حد داره، تعذیر داره. حالا تعذیر خوب، گناه رو وقتی انجام بدی تعذیر داره ولی حدی نداره، مثل شرب خمر که حد داره، مثل حالا زنا، مثل دزدی. اما جهاد مثل نماز، علت شما اینه که جهاد اگر بدون دل و بدون خلوص بری چه بس اونجا علیه جهاد کن، علیه جهاد و علیه جهادگران کار بکنی. کما این که درباره منافقین خداوند به پیغمبر اسلام میفرماید اینا نیان بهتره، اینا اگر بیانم اونجا گوش میشن برای دشمن، یعنی کمک نمیکنن. اون کسی باید بیاد جهاد که خالصا لله بیاد، نه به زور آورده باشیش. بنابراین لذا می فرماید که اگر کسی رغبتن ان، یعنی نه اینکه نتونسته بیاد جهاد، به خاطر بیمیلی به جهاد جهاد رو ترک کرد، اونه که اون وقت بلاهایی که الله عزت می فرماید به سرش میاد. ولی اگر کسی مشکلی داشته باشه، نه، کسانی که هیچ مشکلی ندارن و فقط به خاطر اینکه میل به جهاد ندارن، نمیخوان در راه خدا بجنگن، اینا کسانی هستن که البسه الله ثوب الذل و شمله البلا و دیس بالصغار و القماعه. اون کسی که جهاد رو رغبتن ان، به خاطر اینکه نمیخواد بدش میاد، ترک میکنه، خدا لباس ذلت رو به تنش میکنه، ذلیل میشه، برای اینکه دشمن مسلط میشه. و شمله البلا، بلا همه وجودش رو میگیره، هم دینش هم دنیاش. به قول پیامبر اعظم اسلام که فرمودن کسی که جهاد رو ترک بکنه، این تعبیری داره حضرت میفرماید من ترک الجهاد البسه الله ذلا فی نفسه، ذلت نفسانی پیدا میکنه، و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه، دینش هم از بین میره، هم دینش از بین میره، هم فقر پیدا میکنه، برای اینکه دشمن مسلط میشه دیگه، نمیذاره دیگه اینا زندگی درست بکنن، مگر بری تو دل دشمن بشی همون خصلت خود اونا رو پیدا بکنی. و شمل قول بلا، بلا همه وجودش رو میگیره. و دوی سب سقار و القماعه، اینم یکی دیگه از بلاهای ترک. دوی سب یعنی زلله، دیوس هم که میگن به کسی میگن که ذلیله، یعنی نرمه، برای اینکه با خانومش هم کسی بیاد با هم باشه بی غیرت میشه. ذللل به استقار، یعنی آماده میشه برای پذیرش کوچکی و بدبختی. و دویسه با سه، با سه سه نقطه، و دویسه به استقار و القماعه، استقار یعنی همون کوچکی و قماعه یعنی بدبختی. اما اگر کسی نه رغبتن ان نباشه، یعنی نمیتونه بره، مال نداره، مرکب نداره، حالا اون وقتا مرکب، حالا مثلا عقب بیفته یا مریض باشه، در آیه 91 سوره توبه تا 93 دو تا سه تا آیه خیلی جالبه، میفرماید لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. کسی که ضعیفه میتونه بجنگه، بچه از ضعیفه، حالا بچه که واجب نیست ازن برش، مرد لاغره، مریضه، دیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، و نه اونایی که حالا خودش نمیدونه بره، چیزی هم نداره که در راه خدا انفاق بکنه، یا در اون وقتا مرکب نداشته که بره. تا حالا آیه بعدیش میگه چه کسانی باز که مرکب ندارن و میان پر شما میگن ما را سوار کن، میگه من ندارم، بر میگردن و چشماشون پر از گریه است. خیلی جالب، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اما به شرطی که خب حالا جنگ نمیان، نصحوا لله ورسوله، زبون که داره که نصیحت بکنه، مردم رو تشویق بکنه، پشت جبه که میتونه کار بکنه. اگه اونم رو نمیتونه اون وقتی هیچ حرجی بهش نیست، و الا اگر میتونه حرف بزنه حرفا بزنه. حرجون ازا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بالاخره خدا با خوبا که دلش هم میخواد بره جنگ اما حالا یا نمیتونه یا مالی نداره در راه خدا بده، نصیحتش هم میکنه، مردم هم رو تشویق میکنه، پشت جبهه هم فعالیت میکنه، تبلیغ برای جبهه میکنه، این حرجی برش نیست. ولا علی الذین، خیلی زیباست، ولا علی الذین اذا ما اتوا، که خطاب به پیغمبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه، و همینطور حرجی نیست برای اونایی که اذا ما اتاو که وقتی میان پلو شما، میان خدمت شما، لتحملهم، میان تا سوارشون بکنیم، میان آقا ما حاضریم داریم میام جبه، ولی ما مرکبی نداریم، ما رو سوار یه اسب بکن، سوار یه مرکب بکن، ما میام خدمت شما میجنگیم. قلت ما اجد و ما احمل و کماله. شما هم در جهاش بگی من چیزی ندارم، همین چند تا اسبی که هست. ما اجد و ما احمل و کماله، شما میگی که من چیزی ندارم که شما را حمله برون بکنم. تولو، اینا هم همینطور از جایی که لشکر هستن و با التماس دارن میگن ما میایم، اما شما میگن من وسیله ندارم شما را ببرم. تولو، بر میگردن و اعیونهم تفیض من الدم، بر میگردن و حالا که چشماشون عشق میریزه ازش. تفیض فیضان یعنی میریزه ازش عشق. حزنن الله یجدو ما ینفقون، از قصه این که هیچی ندارن که در راه خدا انفاق کنن، نه مال دارن نه مرکب دارن، اینا هم حرجی برشون دیگه، در حد توانشون میخوان بیان، اما شما هم نمیبریشون، وسیله نداری، گریه میکنن، گریه ریزشی. تولوا و اعینهم تفیض من الدم حزنن الله یجدو ما ینفقون، از قصه این که چیز ندارن که در راه خدا انفاق کنن. نه اینا هم سبیلی برشون نیست. سبیل پس بر کیه؟ یعنی مشکل کی داره؟ انما السبيل، آیه سوم یعنی آیه 93، انما السبيل، مشکل رو ما به اونایی داریم که علل الذين يستأذنونك وهم اغنیا، میان اجازه ازت میگیرن که جنگ نیان ولی که بی نیازم، اغنیا هستم، میتونه اسب بده، میتونه مال بده، خودش هم باکیش نیست. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا، و اینا میخوان مع القواعد باشن، با نشسته آقدر شما خود خونه بشن، نمیخوان بیان. و تبع الله قلوبهم، ولی نمیدونن که خدا قلب اینا رو مهر زده، اینا واقعیت رو نمیفهمن، اینا نمیدونن به چی باید عشق داشته باشن، به نشستن یا به حرکت در راه خدا. اینا نه اینجوریست که وقت البسه الله صحبت دلوی حرفا باشه، نه اینا چاره ای ندارن. اونایی که میتونن برن و در این حال رغبتن ان، به خاطر بیمیلیشون و ترسشون از جنگ نمیرن، اینا باید بدونن که لباس ذلت بهشون پوشیده نمیشه. و شمله البلا و دوی سب استقار و القماعه، این سه تا، و ذره و علا قلبهی بل اصحاب، و بر قلبشون هم رفتن عقل زده میشه، یعنی دیگه فهم ندارن، دیگه شعور ازشون گرفته میشه و اون نوری که هدایتگره از اینا گرفته میشه. و ادیل الحق منه، حقم از طرف این زایه میشه، یعنی دیگه اینا به طرف حق نمیره. ادیلو یعنی تبدیل میشه حق از اینا، بر میگرده حق از اینا، بر میگرده. حالا چرا صوب ذلت، چرا شمله البلا، چرا دویه سب استقار، این پنشیش جهت برای چیه؟ به تزیع الجهاد، به خاطر اینکه جهاد رو تزیع کردن، در جهاد شرکت نکردن، بلا به سرشون میاد. و بازم وسعی عمل خصف، از سرشون کوبیده میشه، یعنی ذلیل میشن. و منع النصف، و از اینا عدالت هست، دیگه اون عدالت تو جامعهشون وجود نداره، برای اینکه دشمن میاد برایشون ظلم میکنه، برایشون خیانت میکنه، و همه اینا به خاطر اینکه کسی بخواد از جهاد کوتا بیاد و با دشمن نجنگه. خب تا اینجا در رابطه با عظمت جهاد و بدبختی هایی که برای ترک جهاد پیش میاد. بعد حضرت شروع کرده خطاب به اهل کوفه که من شما رو دعوت میکنم لیلا و نهار، شب و روز، اما شما کوتا میایین. این خطبه رو و گفتن در موقعی حضرت امیرالمومنین که حالا از خود خطبه هم همجا برمیاد، در زمان این خطبه رو حضرت بیان کردن که لشکریان معاویه را می افتادن تو شهرهای مختلف که می دونستن شیعه هستن، می دونستن پیروان امیرالمومنین هستن، می رفتن می زدن، می کشتن، غارت می کردن، بر می گشتن. از جمله این که اومدن انبار، انبار شهری بوده نزدیک بغداد، الان خیلی نزدیک نه ولی بالاخره جزء شهرهای اطراف بغداد بوده، جمعیتی هم داشته که در جای دیگه هم هست که حضرت خود امیرالمومنین وقتی انبار اومد خیلی علاقه من به امیرالمومنین بودن که طبق سنت، سنت قدیمیشون همراه اسب امیرالمومنین منا کردن بدون جمعیتی، حضرت که داشت میرفت نام به دنبالش منا کردن بدون حلله کنان، حضرت بایستاد بفرمود چرا این کارو میکنی؟ گفتن ما رسممونه، ما احترام به بزرگانمون اینجوری میذاریم. حضرت فرمود این منو بزرگ نمیکنه ولی شما رو کوچیک میکنه، نه این کار نکنید. و متوقفشون کرد، یعنی جمعیت علاقمند. اما در این حال لشکریان معاویه به وسیله یک انسان پلید که حالا یمنی هم بوده، اون شخص عرض کردم در جای مختلف گیر می آورد آدم های ناجور و پلید رو و سنگدل، و یکی از اونا همین مرقدی حالا اهل بنی مرقد بوده که این اومد زد کشت، خلخال در آورد از پای زنها که حالا بعد از زد برماد که اگر آدم از قصه بمیره نباید ملامتش کرد. علاوه اینی قد دعوتکم الى قتال هاولائه، بدونید من دعوت کردم شما را برای جنگ با این مردم، با این معاویه و لشکریانش، لیلن و نهارا، شب و روز هر وقت فرصت شد من با شما صحبت کردم و گفتم اینا موجوداتی هستن اگه جلوشون گرفته نشه ظلم میکنن، خیانت میکنن، اینا ذاتشون ذات پلیده، و سرن و اعلانا، هم مخفیانه دونه دونه با تون گفتم، هم علنی رو منبر و تو سخنرانی هم گفتم، و قلت لکم، و این حرفم رو به تون زدم که از نکات جنگ و باید همه بدونن، اغزوهم قبل ان یغزوکم، بجنگید باشون قبل از اینکه اونا حمله کنن، حمله کنید قبل از اینکه اونا حمله کنن. فوالله ما قضی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلوا، قوانین مهم جنگی عدد برن، به خدا هیچ قومی در آستانه خانه خودشون با دشمن نجنگیدن مگر اینکه ذلیل شد. لازمه کوبیدن دشمن اینه که پیشوازش بری، جلو بری، نداری بیاد تو شهره، تو شهرت که اومد به هر جا بزنه یه دیوارم خراب کنه ضرر زده، دیگه لازم نیست فقط به تو بزنه، به همه جا میزنه. ولی مثل یه جایی که شما میخواید تیر اندازی بکنی ولی بگن وقت میگن به یک دوزاری مثلا بزن و خیلی میخواد، اما که به دیوار بگن بزن، اون دیوار که هرچه بزنی خورده، دیوار بلند رو بگن نشونه بزن به دیوار، اگه یک گل و وسطش گفتن بزن به سخته، اما این دیوار به هر جاش بزنی میده، وقتی اومد تو خونت، وقتی اومد تو شهرت، هر جا رو خراب کنه به ضرر توست، هر کس رو بکشه به ضرر تو، باید جلو بری، باید بری سوریه با داعش بجنگی قبل از اینکه بیان، باید دشمن وقتی میبینی که قصدش تو هست بری جلو بش. بر همه ی جنگ های پیغمبر اسلام و حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم بیرون شهر بود، به غیر از جنگ خندق که حالا شد ولی همش بیرون میرفتن، میدید دشمن دارن میان، میرفتن جلو احد میرفتن یا جای دیگه میرفتن یا بدر میرفتن، اینا همش بیرون مدینه بود. من بارها به تو گفتم اغزوهم قبل ان یا اغزوک، بجنگید باشون قبل از اینکه اونا با شما بجنگید، فوالله ما غذی قوم قط و به خدا من که تجربه شو دارم. حالا من میگم مرادت که با بی تجربه نره بلد بود. والله ما غذی قوم قط و هیچ کس جنگ نکرده هیچ که فی اقر داره هم، یعنی در آستانه خونه شون، الا ذن، مگر اینکه ذلیل شده. باید جلوب رفت. بارها بهتون گفتم نشینید دشمن بیاد به سرتون بریزه و تو خونه هاتون بره. فتواکلتم و تعازلتم و تخازلتم حتی شنت علیکم الغارات. فتواکلتم، ولی شما هم دوش هم دیگه انداختید. حالا من چرا برم اون بره؟ چرا ما بجنگیم؟ خود سوریه بجنگن. و تخازلتم، هم دیگه را به خذلان انداختید. در کتر گفتید خودش این کارو بکن، چرا ما بریم؟ چرا خود سوریه نرم؟ ما چیکار داریم با اونا؟ مثلا هرچی بهتون گفتم دوش هم انداختید و هم دیگه رو ذلیل کردین، یعنی کمک نکردین. تخاذلتم یعنی کمک نکردین. حتی شنت علیکم الغارات، تا غارات یعنی جنگ ها و غارتگران، شنت علیکم، حمله بردن به شما. شنت علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوتان، و اوتانتون رو مالک شدن. هی ده به ده و شهر به شهر گرفتن ازتون. هی شما هم جزدین به ما چه اون بره، چرا ما کمک بکنیم. و هازا اخو غامد، بعد ازت میگه حالا یه قصه براتون بگم، اخیرا به من رسته، در تاریخ داره که ابن ابوالحدید نقل میکنه از کسی که وقتی خبر به حضرت امیرالمومنین رسید عباش همینطور انداخته بود رو شونه، میکشید به زمین، اصلا اونقدر ناراحت بود که چهرهش عوض شده بود و اصلا توجه نکرد که عبا رو زمین داره کشیده میشه. تا اومد به نخیله، جایی که دشکر بودن، با اونجا این خطبه رو و این سخن رو صحبت کرد. اینا رو که فرمود و هازا اخو غامد. اخو غامد یعنی یکی از افرادی که مال بنی غامده و از لشکریان معاویه است و سرکرده لشکر معاویه است. فرمود هازا اخو ابو غامد و قد وردت خیله الانبار، خیلش و جمعیتش و لشکرش به انبار خبر رو من رسته وارد شده. و قد قتل حسان ابن حسان البکرمی، فرمونده من رو، استاندار من که حسان ابن حسان بوده، به قتل رسونده با یه جمعی. حالا تو اینجا فقط حسان ابن حسان رو میگه، جمع کشته. و ازال خیلکم ان مصالحها، و خیل شما یعنی اون رزمندگانی که مرزبان بودن و مرز رو نگه میداشتن، اونا رو از مصالحشون، یعنی از جایی که اصله هست، از اونجایی که جایگاهشون اگه باید وایستن و از مرز ماد کنن، اونا رو ترسیدن فرار کردن، اینا رو از مسارهشون بیرون کردن. ولقد بلغنی، و حتی این نکته به من رسیده که بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه، به من خبر رسیده که مردی از اینا، از لشکریان معاویه، وارد خونه یک زن مسلمان شده. ول اخرى المعاهده، یا بر غیر مسلمانی که در پناه ماه، معاهد ماست، بر اون وارد شده. فینزع حجلها، وارد شده و خلخال پایین ها رو در آورد. و قلبها، مجد دستبندشون. و قلائدها، سینریدشون رو، گلوبندشون رو. و رقصها، رقص یعنی گوشواره رو، به من خبر رسیده رفتن تو خونه زن مسلمان یا تو خونه اون زن غیر مسلمانی که در پناه ماست و خلخالشو در آوردن، علنگوشو در آوردن، گوشوارهشو در آوردن. ما تمتن اومن خو الا بالاسترجا، و این بیچاره هیچ کسی نبوده که اینا رو منعشون بکنه و جلو اینا رو بگیره الا بالاسترجا والاسترخان، مگر با استرجا، یعنی میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، و استرخان و داد میزدن به ما رحم کنید، چه بکنید، عشق میریختن، گریه میریختن، هیچ نبوده کسی که جلو اینا رو بگیره و اینا هم کار خودشونو انجام میدادن. ثم من صرفوا وافرین، بعدم کشتن و زدن و طلاها رو بردن و غارت کردن و برگشتن به شام وافرین، یعنی خیلی سرحال و با وفر و با مال فراوون. ما نال رجلا منهم کلمون، حتی به یک مردی از این نامردام، حالا من نشون میگم، کلمی وارد نشده، یعنی جرحی وارد نشده، اصلا جاشون زخم هم نشده. ولا اوریغ لهم دمون، هیچ خونی هم از اینا ریخته نمیشه. این وضع شماست، جهاد رو ترک کردید، دشمن میاد میریزه به زنتون، به ناموستون، به عرضتون، به دینتون، توهین میکنه، بعدم زخم نخورده سر حال برمیگرده، شما تواکلتم و تخاذلتم، کار رو وقتی بهتون میگم دوش هم دیگه میندازید و کمک نمیکنید، وضعتون این میشه. اینا همون همکیشای شما، رفیقای شما، دوستان شما به این بدبختی میفتن وقتی که کمر همت رو برای ضربه به دشمن نبندید. این آثار عدم جهاد، آثار تنبلی، آثار بدبختی که اگر واقعا خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم رو، حاج قاسم سلیمانی ها و بچه ها و این شهدای حرم، اگر اینا نبودن معلوم نبود، حالا شاید تو اصفهان نیومده بودن، اما بالاخره همون شهرهای ما رو بعدشو گرفته بودن و خیلی بدتر از لشکریان معاویه. حالا اینا خلخال در آوردن، اونا خیلی بدتر، داعش مثلا میکشت، همینطوری هرچی گریه هم میکردن، اصلا قساوت قلبی که داشتن واقعا از لشکریان معاویه هم بدتر. خب اینا میومدن و همین بلاها رو به سر میآوردن. اینا واقعا کسانی که رفتن کمک کردن، هم فاطمیون، هم علویون، هم مجاهدین ایران، اینا منت دارن سر همه ماها که این بلا رو از سر ما که از ویروس کرونا و از هر بلایی بگی بدترن انسان اگر پلید شد، از همه موجودی و از همه درندهی درنده تره، اینا رو از سر ما باز کردن و انشالله و الان هم بعضشون هستن کمک میکنن تو سوریه و جاهای دیگه. به هر حال بله، نصیب هر کس هم این نعمت نمیشه. امام میفرمود خدایا این سفره شهادت رو همیشه برای ما باز بدار. اون میدونست چقدر عظمت داره که آدم در راه خدا با دشمنان خدا بجنگه، به شهادت هم که رسید، اون وقت همونه که در روایتی که اون هفته خوندیم پیغمبر اسلام فرماید بهش بابی داره به نام باب المجاهدین. این بازه برای مجاهدین، اصلا حساب و کتاب ندارن اینا، همینجوری راه میافتن میرن. بعد یه جلوشون میگیرن میگن شما چی کاره این کجا میریم؟ میگن ما اجازه داریم داریم میریم. شما کی؟ ما مجاهدینه فی سبیل الله هستیم. به ما گفتن برین، میرن وارد بهش میشن بدون حساب بدون کتاب، و بقیه مقیمین و مردم وایسادن تو محشر سالهای سال گاهی باید وایسن به حسابشون رسیدگی بشه که معلومه چقدر سال، اما اونا نه، اصلا به مجردی که محشر شد میره سراغ منزلگاه و جایگاه هایی که براشون درست شد. خدایا به عظمت قرآن و همه ما و همه مسلمانان توفیق فهم دین و عمل به دین رو در همه جوانبش عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.